15 دقیقه. این برنامه رو در کنار شما میشنویم و آرزو میکنم که مورد عنایت شما عزیزان واقع بشه.
چند مسئله حقوق بشری وجود داره در مورد آمریکا. سازمان ملل جدا باید اینا رو دنبال کنه.
آمریکای زیبا،
جاسوسی آمریکا.
تیر ماه 1393 یک خبر مهم در اروپا مانند بمب صدا کرد. آمریکا سران کشورهای اروپایی جاسوسی می‌کرده است. اطلاعات فاش شده نشان می‌دهد آمریکا تلفن سران کشورها را نیز شنود می‌کرده است. این وسط آلمان از همه شدیدتر بود. بسیاری گفتند جاسوسی در این حد عبور از مرزهای حقوق بشر است و هیچ نشانه‌ای از اخلاق در آن وجود ندارد. تیر ماه 1393 هفته‌نامه اشپیگل در مطلبی نوشت:
امریکا بیمار است. حادثه تروریستی 11 سپتامبر 2001 امریکا را آشفته کرد و از حدود 12 سال پیش این مسئله آشکار شده است. اما اینکه بیماری امریکا تا چه حدی جدی است مسئله است که ما تازه آن را فهمیده ایم. که جاسوسی اطلاعاتی امریکا از دنیا نشان داد که امریکا دیوانه شده است، مانند بیمارها رفتار می کند و آنچه این کشور انجام می دهد هیچ تناسبی با خطراتی که این کشور را تهدید می کند نداشته و تجاوز به حقوق دیگران است.
اشپیگل در ادامه با اشاره به اینکه دولت آلمان در قبال جاسوسی اطلاعاتی آمریکا بسیار ضعیف عمل کرد نوشت: مرکل باید به واشنگتن میگفت که تو دیوانه هستی و آنچه که انجام میدهی نشانه بیماری است. در اروپا سر و صدای زیادی درباره این جاسوسی به پا شد. یک نشریه فرانسوی هم در نقد رفتار آمریکایی ها گفت:
چنین اقدامی، جاسوسی اطلاعاتی امریکا، غیر قانونی است، مانند عملیات هواپیماهای بدون سرنشین امریکا که انسانها را می کشد و اوباما با امضاهای خود اجازه انجام چنین عملیاتهایی را می دهد.
پوتین رئیس جمهوری روسیه هم نسبت به این جاسوسی موضع گرفت:
جاسوسی امریکا علیه کشورها بد است و نشانه ریاکاری و تعرض مستقیم به حق حاکمیت کشورها است.
وضعیت حقوق بشر در آمریکا از سوی مؤسسه دموکراسی و مشارکت که سازمانی غیر دولتی مربوط به حقوق بشر مستقر در نیویورک است بررسی شد و آنها در گزارشی گفتند:
در سال 2013 آشکار شد که ناسا بدون هیچ مجوزی برنامه‌های جاسوسی گسترده‌ای را اجرا کرده و پایگاه اطلاعات را به منظور دستیابی به اطلاعات شخصی مردم امریکا، شهروندان خارجی و حتی رهبران کشورهای همپیمان با امریکا را مورد جستجو و بررسی قرار داده است. وسعت کامل این برنامه جاسوسی همچنان در حال ارزیابی است، اما به نظر می رسد شمار موارد نقض حقوق بشر حدود 3000 مورد باشد.
در 10 سال گذشته یک جنبه غیر انسانی در سیاست خارجی آمریکا بسیار پررنگ شده است و آن استفاده از ابزارهای جاسوسی در فضای مجازی برای رسیدن به قدرت بیشتر است. در این فضا نه حریم خصوصی افراد برای آمریکا مهم است و نه الزامات حقوق بشری آن. یک سال قبل از شنود تلفن‌های سران اروپا در تیر ماه 1392 باز هم یک جنجال راه افتاد. تابستان 1392 سازمان دیدبان حقوق بشر همراه با 20 شرکت فعال در زمینه فناوری و بیش از 30 سازمان غیر دولتی با ارسال نامه‌ای از برنامه‌های جاسوسی آمریکا انتقاد کرده و خواستار شفافیت بیشتر در ارتباط با آن شدند. در نامه دیدبان حقوق بشر ضمن انتقاد از برنامه‌های جاسوسی آمریکا آمده است:
دولت امریکا تنها اجازه می دهد اطلاعاتی مبهم بدون جزئیات کافی درباره آنچه در حال رخ دادن است افشا شوند. دولت امریکا پس از بحث و جدل فراوان در ماه ژوئن به شرکت های اجازه داد پس از طی مسیرهای قانونی پیچیده تنها گزارش های 6 ماهه‌ای از فرمان های دریافت شده در ارتباط با مسائل امنیتی را منتشر کند.
در این نامه از رئیس جمهور آمریکا، مدیران سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و سران مجلس کنگره خواسته شده اقدامات لازم را برای فراهم آوردن اطلاعات بیشتر درباره اقدامات نظارت و پایش انجام دهند. آقای سینیا بانگ، محقق ارشد حوزه اینترنت در سازمان دیدبان حقوق بشر گفت:
اگر آقای اوباما می‌خواهد بحثی واقعی درباره حریم خصوصی و امنیت داشته باشد، دولت وی باید با شفافیت توضیح دهد قوانین موجود چگونه استفاده می‌شوند.
بعد از چند سال هنوز هم می‌شود این بحران حقوق بشری را دید. انواع جدید از رفتار ضد حقوق بشری که منافع ملت‌ها را هدف خود قرار داده است. جاسوسی از دشمنان، دوستان و حتی هموطنان برای آمریکا یک فرمول دارد. همه چیز مجاز است و بدون اجازه انجام می‌گیرد. اما ایران کشوری بود که توانست گروهی از جاسوسان در فضای اینترنتی را شناسایی و شکار کند. خبر موفقیت ایران در دنیا پیچید. گزارشی را بشنوید.
آبان سال 1397 خبری روی خروجی سایت یاهو نیوز قرار گرفت که نشان از درگیری اطلاعاتی ایران و آمریکا داشت. یک مقام امنیتی آمریکا گفته بود:
وقتی این حادثه اتفاق افتاد، گویا هیچ مسئله دیگری برای سیاه وجود نداشت.
برای اولین بار فاش شد که ایران شبکه جاسوسان آمریکا را منهدم کرده است. یک کارشناس ارشد به سایت یاهو نیوز گفته بود:
وقتی سوخت و سوزهایی بدین شکل در یک سیستم اطلاعاتی یا جاسوسی رخ می‌دهد، همه چیز در آنجا بسیار بد و تاریک پیش می‌رود.
بعد از این خبر ایران هم رسما آن را اعلام کرد و قدرت خود را به رخ کشید. آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی:
اخیراً دستگاه اطلاعاتی ما یک شبکه پیچیده سایبری رو کش کرد و اطلاعاتی که از اون حاصل شد در بعضی از کشورها دستگیری‌های وسیعی رخ داد.
سازمان جاسوسی آمریکا از سایت‌های پوششی اینترنتی مانند سایت‌های حوزه بهداشت و سلامت استفاده می‌کردند، به نحوی که جاسوسان با ورود به این سایت‌ها در لایه دوم و پنهان آن نیاز اطلاعاتی آمریکایی‌ها را تامین می‌کردند. ایران به لایه‌های پنهانی فعالیت جاسوسان دسترسی پیدا کرد و آنها را در خیابان‌های تهران دستگیر نمود. اروین مکلو، کارشناس امنیتی:
سیا نگران بود که شبکه جاسوسیش به طور کلی در حال فروپاشی باشد. این موضوع یکی از فاجعه‌آمیزترین شکست‌ها بعد از 11 سپتامبر بوده است.
جینا هاسفل، رئیس کنونی سیا، هم سال گذشته با اذعان سهمگین بودن این ضربه اطلاعاتی و سکوت رسانه‌ها گفته بود: عوامل ما کشته شدند، اما برای حفاظت از کار و منزلت عوامل دیگر بر مشکلات ضد جاسوسی پیش آمده سرپوش گذاشتیم. یک کارشناس سیا:
با این شبکه‌ها رو که برای درک واقعی از مقاصد حریفمون ضروریه ایجاد کردیم، و البته این باعث افتخاره. اما زمانی که چنین سازوکار ارزشمندی شروع به از هم پاشیدن کرد، این سوال به وجود اومد که آیا ما تا به اون زمان در حال ساخت خانه پوشالی بودیم؟
حالا همه دنیا می داند ایران در حوزه امنیت سایبری جزو 5 کشور برتر دنیاست و در نبردهای امنیتی با دشمن از توانایی خارق‌العاده‌ای برخوردار است.
در دوره جدید این رفتار ضد حقوق بشری آمریکا از سوی حامیانش هم اجرا می شود. رژیم صهیونیستی و عربستان بارها به خاطر جاسوسی مورد توبیخ فعالین حقوق بشری قرار گرفتند. اما این توبیخ‌ها از حرف بیشتر نرفته است. چند ماه قبل بود که روزنامه گاردین در خبری فوری فاش کرد شرکت آمریکایی اپل از کاربران گوشی‌های آیفون جاسوسی می‌کند. متن گاردین جنجالی به پا کرد.
شرکت اپل از نرم افزار دستیار صوتی گوشی های تلفن همراه آیفون جاسوسی می کند. به نوشته این روزنامه، اپل با پیمانکارانی قرارداد بسته است که از نرم افزار دستیار صوتی گوشی های تلفن همراه به نام سیری برای جاسوسی استفاده.
گاردین همچنین افشا کرد صدای کاربران گوشی ها برای کارکنان شرکت اپل ارسال می شود تا آنها را تحلیل کنند. بعد از آن دوباره خبر جدیدی آمده. فیسبوک از طریق فعال کردن گوشی‌های آیفون از کاربران جاسوسی می‌کند. گزارش‌ها به نقل از دنکس وب است. گفته می‌شود یک کاربر به نام جاشوا مدو ویدئویی را در اکانت توییتر خود منتشر کرد که نشان می‌دهد فیسبوک از دوربین فعال شده آیفون استفاده می‌کند. دنکس وب گزارش داد:
بر ویدئویی که یکی از کاربران فیسبوک در توییتر منتشر کرده است به نظر می رسد که فیسبوک از طریق دوربین گوشی های آیفون اقدام به جاسوسی از کاربران می کند. البته هنوز مشخص نشده است که این آسیب پذیری مربوط به فیسبوک است یا iOS.
جاسوسی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بسیار افزایش یافته است و برای برخی کشورها درآمد میلیونی ایجاد کرده است. روزنامه القدس العربی چاپ لندن افشا کرده ظاهراً دستگاه‌های امنیتی با استفاده از نرم‌افزار پگاسوس می‌توانند ضمن نفوذ به تلفن همراه افراد مورد نظرشان، ضمن عکس گرفتن، صدای محیط را بشنوند و همه متن موجود در این گوشی‌ها را بخوانند و مکالمات قبلی و فعلی این افراد را استراق سم کنند.
شرکت اسرائیلی NSO که عامل جاسوسی رژیم‌های عربی سلطه‌جو همچون عربستان سعودی و امارات عربی متحده و مغرب از واتساپ است، به صورت علنی در زمینه برنامه‌های جاسوسی فعالیت دارد و به رژیم‌های مختلف برای جاسوسی از تلفن‌های همراه کمک می‌کند.
انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل مبنی بر جاسوسی از تلفن شهروندان مغربی جنجال بسیاری را در کشور مغرب به وجود آورده است. رژیم سعودی ده ها میلیون دلار برای دسترسی به این نرم افزار پرداخته است. جاسوسی در دنیای مجازی افزایش یافته است و این نشان می دهد حریم خصوصی اولین بازنده این ماجرا در دنیا شده است. حالا حقوق بشر در فضای مجازی را باید بیشتر جدی گرفت. در همان روزهای اول سال 2020، لو رفتن اطلاعات مخاطبان شبکه اجتماعی واتساپ جنجالی به پا کرد. گزارشی را در این زمینه نوشتند.
جاسوسی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها همیشه یک موضوع جنجالی در فضای مجازی بوده. حالا نام یک شرکت صهیونیستی به نام NSO بر سر زبان‌ها افتاده است. حدوداً 6 ماه قبل بود که شبکه واتساپ ادعا کرد مورد حمله جاسوسی قرار گرفته است. شکافی در اپلیکیشن پیامرسان واتساپ به هکرها اجازه داده که یک پیامرسان جاسوسی تجاری متعلق به رژیم صهیونیستی را روی موبایل تعدادی از کاربران نصب کنند. واتساپ گزارش داد:
در اوایل ماه می متوجه شدیم هکرها می توانند با نصب یک نرم افزار نظارتی روی آیفون و دستگاه‌های اندروید از کاربران جاسوسی کنند. این نرم افزار جاسوسی با یک تماس در واتساپ روی تلفن همراه فرد مورد نظر نصب می شود.
این شرکت اسرائیلی به نام NSO نرم افزار یا توسعه داده است تا در فضای سیاسی از آن استفاده کند. نشریه فاینانشال تایمز گفته:
حتی اگر کاربر به تماس واتساپی پاسخ ندهد، باز هم نرم افزار مذکور روی دستگاه او نصب می شود. همچنین شماره تلفن مربوط به این تماس از فهرست تماس های کاربر خود به خود حذف می شود.
تیمی از مهندسان در سان فرانسیسکو و لندن به طور مداوم مشغول فعالیت بودند تا این شکاف امنیتی را ترمیم کنند. حالا این هفته خبر آمد که این پیامرسان در دادگاه شکایت کرده است. واتساپ می گوید NSO اسرائیلی مسئول حمله سایبری از طریق بدافزارهای تجسسی بوده. تلویزیون بی بی سی جهانی.
واتساپ شرکت NSO را متهم کرده است که به حدود 1400 تلفن همراه بدافزارهای فرستاده تا از طریق آنها بر فعالیت این تلفن‌ها نظارت کند. کاربرانی که گفته می‌شود تلفن‌هایشان از این طریق هک شده، شامل فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی و سیاستمداران هستند.
واتساپ بیش از 1.5 میلیارد کاربر دارد و مشخص نیست گوشی چه تعدادی از کاربران آن به این بدافزار آلوده شده است. نکته جالب آن است که واتساپ متعلق به فیسبوک است، همان شرکتی که در سال گذشته رسوایی به بار آورد و اطلاعات بیش از 80 میلیون نفر را لو داد. بسیاری از کارشناسان فضای مجازی می‌پرسند آیا واقعا امنیت در فضای مجازی معنا دارد؟
جاسوسی از سیاستمداران جهان و سپس افشای اطلاعات مردم عادی و سپس جاسوسی از ملت‌ها با ابزارهای شبکه‌های اجتماعی پدیده جدیدی است که مفهوم حقوق بشر را بار دیگر به چالش کشیده است. آمریکا خودسرانه جاسوسی می‌کند و به هیچ نهاد یا سازمانی پاسخگو نیست، بلکه این اجازه را به دوستان خودم داده که حریم خصوصی افراد را بازیچه سیاست خود قرار دهد.
عصرتون به خیر و شادی باشه، سرشار از آرامش، آسایش، امنیت، سلامتی، دلخوشی و برکت و گشایش و خوشبختی در انتظار شما خانواده های محترم ایرانی، مردم خوب کشورم و هموطنان عزیزم باشه انشاءالله. خوشحالیم که در یک روز گرم و خوب تابستانی این افتخار رو داریم که با برنامه‌های بخش دوم تا ساعت 22 امشب از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها در کنار شما هستیم. اجازه بدید که من هم به سهم خودم یک بار دیگه دهه کرامت رو که روزهای نور و سرور و روشنایی است بر همه شما عزیزان و دلسپردگان ولایت و امامت صمیمانه تبریک و شاد باش بگم. آرزو میکنم که اون دسته از عزیزانی که ایام و برنامه های مراسم ازدواجشون رو برای این روزهای با خیر و برکت قرار دادن، عروسیشون مبارک باشه. عزیزانی که در این روز، یعنی روز نهم تیر ماه متولد شدن، به این عزیزانم روز تولدشون رو به خودشون، پدر و مادر و خانواده هاشون صمیمانه تبریک و شاد باش میگیم. رادیو گفتگو رو همچنان بشنوید.
باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هوهوی باد نیست که پیچیده در رواق، خیل ملائکند رضا یا رضا کنند. دلدادگان و ارادتمندان فرهنگ رضوی سالهاست در تکریم و تعظیم شعائر الهی و به نیت ابراز ارادت به هشتمین کوکب جانفروز ولایت، حضرت علی ابن موسی رضا المرتضی علیه آلاف و تحیت و سناء، خواهر گرامیشان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و برادر بزرگوارشان حضرت احمد ابن موسی علیه السلام، ایام فرخنده و مبارک دهی کرامت را برای ادای دین به ساحت مقدس اهل بیت نور و کرامت گرامی می دارند. آغاز دهی کرامت از سوم تا سیزدهم تیر ماه مصادف با اول تا یازدهم ذی‌القعده تبریک و تهنیت با خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت. شورای هماهنگی بزرگ داشته دهی کرامت کشور.
بله، ما هم یک بار دیگه روزهای جشن ولایت و ایمان، دهه مبارک کرامت رو به همه شما عاشقان خاندان اهل بیت علیهم السلام صمیمانه تبریک و شاد باش میگیم. اما اجازه بدید که من برای شما عزیزان در خصوص مسابقه یک سوال یک برنامه مطالب و در واقع راههایی رو که میتونید با ما ارتباط داشته باشین و یعنی برنامه شرکت بکنید بخونم که جهت اطلاعتون باید عرض کنم که شما شنوندگان و همراهان محترم رادیو گفتگو با مراجعه به سایت یا رادیو نمای این رادیو میتونید در مسابقه شرکت کنید. دو روش هم روش های شرکت کردن شما عزیزان در این مسابقه خواهد بود: یک، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامک 30000 1035 یا کلیک کردن بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه. مسیری است که شما عزیزان، دوستان و علاقمندان به شرکت در مسابقه یک سوال یک برنامه میتونید به پاسخ صحیح در واقع هدایت بشید و امیدوارم که انشالله جزء شرکت کنندگان خوب و پرپاقرص این مسابقه باشید تا بتونیم از بین شما شرکت کنندگان عزیز پاسخ صحیحی رو که دادید انتخاب بکنیم و به قید قرعه مطمئن باشید که به یک نفر از شما عزیزان جایزه اهدا خواهد شد و نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما براتون اعلام خواهد شد. با ما همراه باشید. رادیوی مورد علاقه خودتون رو که برای لحظات عصرگاهیتون انتخاب فرمودید، رادیو گفتگو رو بشنوید. عصر شما مملو از عشق و محبت باشه. بله، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35 هست. این شماره پیامک رو خدمتتون اعلام میکنم تا از نظرها، پیشنهادها، دیدگاه ها، آرا و انتقادهای خوب و سازندتون ما و همکارانمون رو در رادیو گفتگو مطلع کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم برای عزیزانی که ساکن تهران هستن شماره 162 و برای هموطنان خوب و بزرگوارم در دیگر شهرستان ها شماره 2781 با پیش شماره 021. منتظر تماس های شما هستیم. این شماره هایی که اعلام کردم محضر با سعادتون پرهای ارتباطی است که شما عزیزان میتونید، عرض کردم، از پیشنهادها و دیدگاهها و نظرها و انتقادهاتون ما و همکارانمون رو در روابط عمومی سازمان صدا و سیما علر خصوص صدای اندیشه ها رادیو گفتگو مطلع بکنید. خوشحالیم که در یک عصر خوب گرم تابستانی کنار شما هستیم. محفل خانوادگیتون پر از مهر و محبت و صفا و گرما باشه انشاءالله. حیفه که من شماره تلفن رو اعلام بکنم، پیامک ها رو هم بخونم، اما برای اون دسته از عزیزانی که دوست دارن بدونن که فرکانس شبکه رادیوی گفتگو چه فرکانسی است اعلام نکرده باشم. بله، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز فرکانس شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه هاست و سایت شبکه رادیوی گفتگو هم www.radiogoftegu.ir هست و دوست داریم که این رادیو رو بیشتر بشنوید و از مخاطبان اصلی ما باشید. آدرس ها رو هم که خدمتتون گفتم، هم موجی رو که میتونید این رادیو رو بگیرید یعنی 103.5 مگاهرتز و شماره تلفن های روابط عمومی، همچنین سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 رو که اختصاص داره به سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو محضر با سعادتتون اعلام کردم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب پارسی با مهدی امیرفروغی. ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادرانش بلند و خوب رو. باری پدر به کراهیت و استحقار در وی نظر همی کرد، پسر به فراست و استبصار به جای آورد و گفت ای پدر، کوتاه خردمند به از نادان بلند. نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر، اشاتو نظیفتون و الفیلو جیفه. یعنی گوسفند پاکیزه است و فیل مردار. اقل جبال الارض طور و انه لاعظم عند الله قدرا و منزلا. یعنی کوچکترین کوههای زمین کوه طور است که موسی برای مناجات به آنجا می رفت و محل تجلی خداوند بر او بود و همانا از نظر قدر و منزلت در نزد خدا از همه کوه‌ها بزرگتر است. آن شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه، اسب تازی اگر ضعیف بود همچنان از طویله‌ای خر به. پدر بخندید و ارکان دولت بپسندیدند و برادران به جان برنجیدند. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد، هر بیشه گمان مبر که خالی است، باشد که پلنگ خفته باشد. شنیدم که ملک را در آن مدت دشمنی صعب روی نمود. چون لشکر از هر دو طرف روی در هم آوردند، اول کسی که اسب در میدان جهانید این پسر بود و گفت آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری. کان که جنگ آورد به خون خیش بازی می کند روز میدان، وان که بگریزد به خون لشکری. این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنی چند مردان کاری بینداخت. چون پیش پدر باز آمد زمین خدمت ببوسید و گفت ای که شخص منت حقیر نمود، تا درشتی هنر نپنداری، اسب لاغر میان به کار آید روز میدان نگاو پرواری. آورده اند که سپاه دشمن بی قیاس بود و اینان اندک. طایفه ای آهنگ گریز کردند، پسر نعره ای زد و گفت ای مردان بکوشید یا جامه زنان بپوشید. سواران را به گفته او تهور زیادت گشت و به یک بار حمله بردند. شنیدم که هم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند. ملک سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و هر روز نظر بیش کرد تا ولیعهد خیش کرد. برادران حسد بردند و زهر در طعامش کردند. خواهرش از غرفه بدید دریچه بر هم زد، پسر دریافت و دست از طعام باز کشید و گفت محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران جای ایشان بگیرند. کس نیاید به زیر سایه بوم ور همای از جهان شود معدوم. پدر را از این حال آگهی دادند، برادرانش را بخواند و گوشمالی به واجب داد. پس هر یک را از اطراف بلاد حصه‌ای مرزی معین کرد تا فتنه بنشست و نزاع برخاست، که گفتند ده درویش در گلیمی بخسبند